جدیتر به بورس قرار گرفته. سازمان بورس اعلام کرده دوستان که مجوز پذیرش نویسی چند صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر نقره به زودی صادر میشه. اقدامی که میتونه دسترسی سرمایه گذاران رو به این فلز آسان‌تر کنه و بازار کالایی رو وارد مرحله جدیدی بکنه. اما ورود یک ابزار جدید مالی فقط یک تصمیم فنی نیست دوستان، بلکه پیامدهایی برای رفتار سرمایه گذاران، عمق بازار، نقدینگی و حتی نگاه عمومی به بورس داره. حالا به همین بهانه امروز میخوایم بررسی کنیم صندوق‌های نقره چه جایگاهی در بازار سرمایه دارن و این اتفاق اصلا چه معنایی برای اقتصاد و سرمایه گذاران خواهد داشت. در همین راستا گفتگو میکنم با جناب آقای حسین محمودی، کارشناس بازار سرمایه. آقای محمودی سلام، درود بر شما.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم از صبر و حوصله شما. آقای محمودی، این راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره چه خلایی رو در بازار سرمایه در واقع سرمایه کشور ما پر میکنه و چرا اکنون این تصمیم اتخاذ شده؟
بله خب این صندوق‌ها باعث میشه که اولا منابع و معاملات در یک فضای بسیار بسیار شفافی صورت بگیره. به هر حال شما اخباری داشتید که در بازارهای طلا یک حساب‌های چند هزار میلیاردی مشکوک به پولشویی در حال معامله بودن.
بله.
در یک فضای شفاف چنین اتفاقی نمی‌افته. بنابراین در چنین شرایط پول‌ها به سمتی هدایت می‌شن که هم قابل رصد هم قابل ارزیابی هستن و هم این که مطمئن هستن، چون در بازارهای برحال بورس کالا ما الان البته گواهی شمش نقره رو داریم، همین الانش و در سالهای گذشته معاملات می شده حدود 720 تا 800 کیلوگرم معاملات به متر رو داشتیم، حدود 160 تا 200 میلیارد تومان بوده. الان به صورت صندوق میاد، عین صندوق‌های طلا، که منابع به این سمت میره و عدد و رقم و حتی حبابی که این صندوق‌ها دارن نشون داده میشه. الان شما در بازارهای طلا میبینید حباب وجود داره، در مورد سکه حباب وجود داره، اما در صندوق‌های طلا این حباب دیده میشه.
بله.
و بر این اساس تصمیم گیری بسیار بهتره. همین الان صندوق های طلا 4% حبابشون منفیه، یعنی 4% پایین تر معامله میشن و این صندوق ها در مورد نقره هم ایجاد بشه، منابع میتونه در یک محیط شفاف و اینطور نباشه همه یک کالایی بخرن برن تو خونه نگهداری کنن و در شرایط فیزیکی کالا معامله بشه. کالا در انبار موجوده، قبض انبار میاد و در قالب صندوق ها این معاملات انجام میشه. بحثای مالیاتی، خب مشوق مالیاتی گذاشته شده که همه بتونن بیان در بازارهای شفاف معاملاتشون رو انجام بدن. حجم معاملات و جهتگیری معاملات میتونه به سیاست گذاران اقتصادی ما سیگنال بده برای تصمیمات مناسب. بعد ببینید همین الان در مورد طلا اتفاقی که افتاده، خب حساب‌ها رو بستن مال 500 و ظاهراً 251 نفر رو. خب بستن این حساب‌ها یه تبعات داره و باعث میشه که خب بقیه بترسن و نقدینگی خودشون رو سریعا به طلا و نقره تبدیل کنند.
بله.
و این چندان شیوه مناسب نیست، بایستی با ابزارهای اقتصادی مدیریت بشه که ابزار اقتصادیش اینه که منابع رو به سمت تولید هدایت کنیم، تولید کننده بیاد طلا و نقرهش رو بیاره در بورس عرضه کنه، حتی مازاد نیاز باشه به هر حال از موجودی بازار میاد در صندوق‌ها و سپرده گذاری میشه و در قالب گواهی به هر حال اینها معاملاتشون انجام میشه. و شما دیدید در مورد پلتفرم های طلا چه اتفاقی افتاد، یه دفعه 10-12 میلیون نفر منابع رفت و خالی فروشی میکردن، یعنی کالای موجود نبود و با به بحران برمیخوردیم و در یه جاهای این بحران ایجاد شد، چون بدون اینکه طلا موجود باشه خرید میکنن و یه دفعه این شرکت ها احتمال ورشکستگی بسیار بسیاری بالا دارن و تحت نظارت نبودن. اما در بورس کالا اول کالا میاد تو انبار، بعد قبض انبار میاد و معامله میشه، بنابراین کالای فیزیکی موجود هست و احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری به صفر میرسه.
حالا آقای مهندس، من سوالی که ممکن اینجا پیش بیاد این هستش که در شرایط تورمی و نوسانات ارزی، آیا ابزارهای مانند حالا صندوقهای کالا میتونه به تعمیق بازار سرمایه کمک کنه یا صرفا نقش پناهگاه موقت رو دارن؟
ببینید، البته عوامل مختلفی دخیل هست. به هر حال وقتی حاشیه سود تولید 12-15% هست، البته من در جلسات الان دیگه اینو میگم حاشیه سقوط، چرا که وقتی تولید 12% سود داره و تورم 40%، این واحدهای تولیدی 30% سالانه عقب میفتن و بنابراین عمرشون میشه 3 سال. بنابراین این ما سیگنال‌های بسیار مهمی بابت این دادیم. تلاش‌های مختلفی صورت گرفته که این حاشیه سود اینها بره بالا. در مورد نرخ خوراک پتروشیمیا بود، معافیت‌های مالیاتی بود و عوارض صادراتی. تلاش باید بشه که انگیزه های سرمایه‌گذاری در تولید بالا بره. خب ما الان در مثلا صندوق‌های طلا بیشتر عرضه ها مربوط به تولید داخله، یعنی میاد در بازار در یک محیط شفاف عرضه میشه و منافع خریدار و مصرف کننده تعمیم میشه و دلال ها تا حدودی حذف میشن. بله. که یه دفعه یک حجم بالایی از سود رو بزنن بعد حال به جیبشون. درسته در شرایط تورمی قیمت بالا پایین میشه، جهانی بالا پایین میشه، قیمت ها خب طبیعتا بالا پایین میشه، اما در حالت کلی منابع اگر به سمت تولید هدایت بشه و لازمش اینه که انگیزه ایجاد بشه و برای ایجاد انگیزه باید حاشیه سود تولید معقول باشه. وقتی شما در بازارهای دیگری به 100%، 120% سود میرسید، خب طبیعی پولا به اون سمت حرکت میکنن و دنبال حاشیه سود 12-15% حرکت نمیکنن. بنابراین عوامل متعددی نیاز هست که در بستر بورس ها تأمین مالی شکل بگیره، منابع به سمت تولید حرکت کنه و مثلا در مورد نقره طلا یا سایر تولیدات، نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، منابع به سمت تولید حرکت کنه، تولید کننده بتونه توسعه بده. اما منابع 40%، الان تحصیلات حدودا 40%، با منابع 40% و با حاشیه سود 12-15%، خب واقعا انگیزه های تولید و انگیزه های سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه. بازار سرمایه بستر مناسبیه برای تأمین مالی تولید با ابزارهای مختلف. این تنوع در ابزارها باعث میشه که شرکت ها در شرایط بهتری اقدام به تأمین مالی کنند.
خب الان سوال اینجاست که تفاوت اصلا نقره با این طلا به عنوان دارایی سرمایه چیه و شاید این سوال پیش بیاد بر مردم، این تفاوت چه تأثیری بر ریسک و بازده این صندوق ها داره؟
ببینید، طلا و نقره و برخی کالاها، مس، روی، همه اینها با قیمت‌های جهانی سر کار دارن.
بله.
و بنابراین رفتار بازار با اون تطبیق میشه و به هر حال اون عدد جهانی ضرب در نرخ دلار میشه و قیمت ها تعیین میشه. اما در حالت کلی وقتی منابع میره در جاهای زیرزمینی و یا به صورت تهاتر در بازارها معامله میشه،
بله،
هم تورم شدیدی ایجاد میکنه، حباب ایجاد میکنه و هم این که ممکنه در چنین بازارهایی افرادی اقدام کنند و مثلا به احتکار اقدام کنن، اقدامی که در مورد مثلا برنج اتفاق افتاد. اما وقتی در چنین بستری ایجاد میشه، کالاها فیزیکی موجود هستند اما در اختیار خود مجموعه یا بانک‌ها هستند، بنابراین احتمال احتکارش و افزایش شدید و حبابی شدن قیمت‌ها به حداقل میرسه.
بله.
و ضمن این که به هر حال هدف اینه که بورس تامین مالی تولید اتفاق بیفته، منابع به سمت تولید بره. اما یه جایی به هر دلیلی افراد دوست دارن مثلا طلا بخرن یا نقره بخرن.
بله.
خب ما موظفیم یه بستر مناسب سالم و شفاف ایجاد کنیم که نشه مثلا خالی فروشی اتفاق نیفته، تحت نظارت باشه، تضمین لازم صورت بگیره. خب این بستر رو برحال در بورسا ایجاد شده که مردم اگر تمایلی به سرمایه گذاری در این سمت هم داشته باشن، ابزار مناسب برای تامین مالی. این صندوق ها قطعاً بر نرخ بازارها هم سایر بازارها هم تاثیرگذار خواهند بود. مثلا به هر حال وضعیت بورس به دلایل برخی تصمیمات دولت مردان و مجموعه انجمنها به هر حال شکل گرفته، منابع به سمت خود بازار بورس حرکت میکرد. خب طبیعتاً باز در چند روز گذشته حتی بازار صندوق طلا به بازار طلا سیگنال منفی میداد، وگرنه خب رشد قیمت ها در اون بازار بیشتر میشه. یعنی وقتی شما در یک محیط شفاف امکان اینو میدید که قیمت کشف بشه، معاملات انجام بشه، خب طبیعتا میتونه بعد بازارهای آزاد دیگری که تحت نظارت چندانی نیستن تأثیر بزنه.
پس نگاه شما اینه که ورود صندوق‌های نقره میتونه یک اثر خوبی بر جذب نقدینگی و حالا رفتار سرمایه‌گذاران حالا خرد و کلان داشته باشه؟
بله قطعاً. و مهمترین مسئله اینه که معاملات رو به سمت یک محیط شفاف و تحت نظارت میکشونه که باعث میشه که احتمال احتکار و جهت‌دهی به بازار، شما میدونید مثلا یه عده میرن مثلا 5-6 نفر با هم هماهنگ میرن مثلا یه بازاری مثل بازار مثلا زعفران، بازار برنج، هم بازار و هماهنگ میتونن جهت قیمتیشو تحت تاثیر قرار بدن و هم میتونن احتکار کنن. اما در بورس در صندوق‌های طلا و نقره و سایر صندوق‌ها این اتفاق امکان پذیر نیست، چون هم تحت نظارت هم شفافه و هم اینکه نرم افزارهایی برای نظارت بر این نوع تخلف‌ها وجود داره و برحال بحث ضمانت‌نامه هم که وجود داره، بنابراین احتمال چنین پدیده‌هایی بسیار بسیار حداقل.
ممنون و سپاسگزارم از شما، خیلی محبت کردید.
ممنون از شما.
قربون شما، سلامت باشید.
خدا
روز شما بخیر و خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای حسین محمودی، کارشناس بازار سرمایه، در مورد ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره به بورس. شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. دوستان، در خانه به جای افزایش دمای وسایل گرمایشی لباس گرم می‌پوشیم تا گرمای حفظ شده و انرژی کمتری رو از دست بدیم.
سختی داشتنش نیست برایم زیباست، کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست، وای 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 چا من به سرم، هی 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 روز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بیه من بیچاره گرفتارم، آن یک نفرم چه بی انصافیست، دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق که باشد دل من اشرافیست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 روز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوشم است، من بیچاره خصلت ایرانی هست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست، من بیچاره گرفتارم اون یک نفرم. وای 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 وای
دوستان. اظهارات عبدالباری عطوان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی فلسطین، در واکنش به حادثه سیدنی بار دیگر موضوع تامسازی امنیتی و بهره برداری سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از رویدادهای مشکوک رو در کانون توجه خودش قرار داد. عطوان با مقایسه در واقع رفتارهای جنایتکارانه رژیم غاصب اسرائیل در غزه و سایر جبهه‌ها این حوادث رو در چارچوب یک الگوی تکراری برای انحراف افکار عمومی و توجیه تداوم جنگ ها ارزیابی میکنه، الگویی که همزمان با شکست های میدانی تل آویو پررنگ تر هم میشه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی محمودی، کارشناس غرب آسیا. جناب آقای محمودی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بله آقای محمودی عزیز، چرا رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در تحقق اهداف نظامی خودش به سناریوهای امنیتی و اتهام‌سازی علیه دیگران روی میاره؟
عرضم به حضورتون که قبل از پاسخ به سوال جناب علی، اجازه بدید من یک شرح مابقی از اتفاق اخیری که در روز یکشنبه هفته جاری در کشور استرالیا و یکی از ساحل‌های شهر سیدنی،
بله،
یک عملیات تروریستی رقم خورد توسط دو تن از شخصیت‌هایی که اصطلاحاً پدر و فرزند بودن،
بله،
ساجد و نوید اکرم که تابعیت پاکستانی داشتن. این عملیات رو بر علیه جماعتی که توی اون ساحل در حال برگزاری یکی از جشن‌های باستانی یهودیان به اسم جشن هنوکا بودن که تعداد 16 نفر از اون جمعیت حاضر در برنامه کشته شدن و تعداد زیادی
زخمی
شدن، 40 نفر هم طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت استرالیا زخمی شدن. این عملیات در اون روز که اتفاق میفته خیلی جالبه، من برای دوستان رو شاید در فضای مجازی رو شنیده باشن، یک میوه فروش مسلمان که در حال گذر از این مسیر بوده به اسم آقای احمد الاحمد جلوگیری میکنه از ادامه این عملیات بر علیه این جماعتی که داخل یک محوطه در حال برگزاریه.
بله، فیلمش رو دیدیم در فضای مجازی،
بله،
در رسانه‌ای شد دیگه.
اون شخصیت یک شخصیت مسلمان میوه فروش 43 ساله به اسم احمد الاحمد
خودش به خطر انداخت و از پشت حمله کرد.
آره خودشو خیلی جالب بود که یک مسلمان جلوگیری کرد از یک نقشه خباثت آلود و شیطانی که ایادی کفر رژیم صهیونیستی و بازوی اصلی اون یعنی موساد نقشش رو ما در این ماجرا کاملا مشهود مشاهده کرد. و اما سوال حضرت عالی رو بخوام پاسخ بدم به صورت کلی، تمام بفرمایید. بعد از عملیات طوفان الاقصا و شروع وحشیگری های رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه، کشور لبنان، کشور سوریه، کشور عراق، کشور عزیز خودمون کشور ایران و حتی یمن، در حدود 26 ماه گذشته که این عملیات شروع شده و رژیم صهیونیستی جبهه های مختلفی رو به جبهه غزه و کرانه باختری اضافه کرده، همواره به دنبال ایجاد و اثبات و استمرار وجود خودش در قالب یک برنامه ریزی مدونیه که نتونسته اونها رو به سرمنزل محسوب برسیم. من توی یکی از جلسات که فکرم خدمت شما هم بودیم اشاره کردم، ما تقریبا در دهه گذشته یک دهه پرتلاطم رو در ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی رژیم رو شاهد بودیم که این نقطه عطفش رو میتونیم از تئوری هایی که آقای هنری کیسینجر در سال 2014 و 2015 به عنوان یک هشدار به سردمداران و سیاستمداران رژیم در کتاب نظم جهانی خودش که در سال 2015 منتشر کرد، این رو کاملا علنی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و دولت اسرائیل نمیتواند تا اواخر دهه سوم قرن 21 یعنی همین دهه‌ای که ما درش هستیم و در آستانه ورود به 26 امین سال قرن 21 این استمرار رو نمیتونن به اون طور که باید و شاید که از قبل برنامه‌ریزی شده به ثمر برسونن. این مسئله رو ما در سال 2019 شروعش رو در اتفاقات و مناقشات سیاسی رژیم دیدیم. ما عرضم به حضورتون جالبه برای دوستان بگم حدود شاید کمتر از یک سال انتخابات پارلمانی اسرائیل قراره برگزار بشه، انتخاباتی که نتانیاهو و کابینه آقای نتانیاهو به دنبال اون هستن که تا دم انتخابات کنست سقوط نکنه.
بله،
چون ما در 3 سال گذشته که دولت نتانیاهو سر کار بوده، ما در همین جنگ 12 روزه و این دفاع مقدس شاهد اون بودیم. یک روز قبل از شروع عملیاتی که رژیم صهیونیستی بر علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران داشت، در کنست و در پارلمان خودشون جلسه‌ای رو برقرار کردن به جهت عرضم به حضورتون انحلال کنست، که آقای نتانیاهو بر اساس قولهایی که به اعضا و شخصیت‌های مشخص در پارلمان میده که من بر اساس یک برنامه ریزی که دارم اجازه بدید کارم رو انجام بدم، شما رأی به انحلال کنست ندید که مجددا کشور درگیر یک سری از اتفاقات داخلی بشه. ما بعد از حدودا 2 ماه که از اجلاس شرم الشیخ و نتیجه اون که آتش‌بس در غزه بود میگذره، ما یک سکوت تقریبا رفتاری رو در رژیم داریم مشاهده میکنیم که به دنبال فشار ترامپ بر دولت نتانیاهوه، که دولت نتانیاهو اینو بر نمیتابه، چرا که اگر این وضعیت به همین صورت سپری بشه، هم احتمال سقوط کنست وجود داره و هم از جانب دیگه ای آقای نتانیاهو هنوز پرونده باز در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی داره. حدود 4-5 پرونده اصلی به اسم پرونده 1000، 2000، 3000، 4000 و پرونده 1270 که اینها نتیجه تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی در ساختار دولتی آقای نتانیاهو بوده بر اساس رشوه هایی که گرفته، هدایایی که گرفته و ایشون رو متهم کرده و این شخصیت الان به جهت حضور در شخصیت حقوقی نخست وزیری در رژیم صهیونیستی مسئولیت قضایی داره.
بله.
و با توجه به وضعیتی که به وجود اومده و امریکا و ترامپ خودش رو درگیر ونزوئلا و مسائل چین کرده و یه مقدار فوکوس و تمرکز خودش رو از غرب آسیا و اسرائیل داره جابجا میکنه، نتانیاهو بر اساس یک جنگ روانی و بر اساس یک برنامه ریزی توسط بازوی عملیاتی خودش در خارج از کشور یعنی موساد داره تمام ذهنها رو در تمام یعنی در سرتاسر دنیا مجدد میخواد بکشونه به سمت خودش به جهت انجام عرضم به حضورتون که اون اهداف و اون تکنیک و تاکتیک هایی رو که داره. چون اگر ما توی این بازه بسیار کوتاهی که شما الان دارید میبینید، ما در هفته گذشته در کنار این عملیات تروریستی در سیدنی،
بله،
یک عملیاتی رو ما در سوریه شاهدش بودیم که چند تن از افسران ارتش ایالات متحده امریکا کشته شدن.
بله.
این در کنار مسئله سیدنی نمیتونه یک موضوع اتفاقی باشه و یقینا رد پای سیستم های اطلاعاتی و امنیتی و عرضم به حضورتون برنامه ریزی های فنی و مدون اینها رو میتونیم اینجا کاملا ملموس حس بکنیم. نتانیاهو بر اساس وضعیت الان که براش به وجود اومده و اون تفکر ترامپ که وضعیت رژیم صهیونیستی رو داره در اولویت های دوم و سوم خودش تعریف میکنه، نتانیاهو میخواد با توجه به وضعیت موجود یک سری اتفاقات و یک سری پازل ها رو کنار هم بچینه که مجددا نگاه دولت ترامپ، یعنی دولت ایالات متحده، بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی رو مجددا به سمت خودش جلب
هدایت بکنه. بله. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، نقش گروه های نیابتی و پروژه ساختگی حالا مانند گروه یاسر ابو شباب در پیشبرد اهداف امنیتی و رسانه‌ای رژیم اسرائیل اصلا چه هست؟
عرضم به حضورتون نکنید، ما بعد از عملیات پیجرها در سپتامبر سال گذشته که شاهد اون بودیم، تعداد زیادی از حتی کودکان و حتی بانوانی که در عرضم به حضورتون کشور لبنان زندگی میکردن به شهادت رسیدن و یک سری نقص عضوهای عجیبی در بدن اینها به وجود اومد، ما رفتار جدیدی رو از این سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد مشاهده کردیم.
بله.
که خیلی از صاحب نظران و تحلیلگران این عملیات اخیر عرضم به حضورتون مرسوم به دولت داعش، این دو نفر یعنی آقای ساجد و نوید اکرم رو مرتبط با داعش دونستن و حتی انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی چرخوندن، ما حضور این مدل رو خیلی از تحلیلگران که بررسی که انجام داده بودن اون رو به عنوان یک عملیات گرگ تنها، خیلی از من خیلی برام جالب بود، چند نفر حتی توی رسانه‌های داخلی خودمون این خبر رو منکر کرده بودن که این عملیات تروریستی شبیه به عملیاتایی است که رژیم صهیونیستی توسط موساد حتی در سالهای قبل توسط تکنیک گرگ تنها انجام داده، یعنی عملیات رو به گونه انجام داده که بتونه هر شخصیت و هر دولتی رو که بخواهد او رو مقصر و متهم انجام این برنامه بدونه. و اما نکنید شما آقای یاسر ابو شباب رو که مطرح کردین، رهبر یکی از گروه های مسلح عرضم به حضورتون که تحت تعقیب توسط حماس بود، یعنی یک شخصیتی که از خود مردم فلسطین و از یک تبار عرضم به حضورتون عرب و فلسطینی داشت که تحت حمایت و کنترلش سیستم های اطلاعاتی مثل شاباک و موساد در حال فعالیت بود که خبر مرگش رو ما چند وقت پیش عرضم به حضورتون در غزه متوجه شدیم. نکنید بنابرای پیچیدگی ها و عملیات های 26 ماهی که ما در رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه داشتیم، باز هم شما در هنگام تبادل اسرا این قدرت و این اقتدار رو در نیروهای حماس بعد از 24-26 ماه عملیات بیوقفه بدون پشتیبانی که بخواد به اینها از لحاظ عده و عده کمکی بکنه، باز هم در ساختار و در عده و عده ما این صلابت رو مشاهده میکنیم.
بدون
صهیونیستی به این نتیجه رسید که نمیشود با یک ساختار کلاسی با این برنامه ریزی حتی 40 ساله حتی بیشتر که نزدیک به نیم قرن از عمر این برنامه ریزی های مثل همین تونل های زیرزمینی حماس که داره در شهر غزه میگذره، نیاز داره به یک شخصیت های از خود مردم به جهت مقابله کردن با یک گروه مسلح کاملا سازمان یافته مثل حماس، به همین جهت به دنبال برنامه ریزی و سازماندهی شخصیت های از داخل خود شهر غزه و حتی کرانه باختری،
بله،
جهت ایجاد اپوزیسیون و آلترناتیو هایی در مقابل حماس به غیر از اینکه خودش باشه، چون وقتی که این آتش بس اتفاق افتاده و بعد از
اجلاس شرم الشیخ در مصر، حضور نظامی پررنگ رژیم صهیونیستی میتواند اون اعتبار رو از چهره رژیم و امریکا حتی بگیره. به همین جهت خیلی از توریسیان ها و تحلیلگران به عنوان کمک به دولت آقای نتانیاهو به او پیشنهاد دادن که از خود مردم غزه
بله.